همراه هستیم با جناب آقای دکتر جعفر قادری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و نائب رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس. آقای دکتر قادری سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر قادری، ما در روز گذشته به ماهیت و مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداختیم با همراهی کارشناسان و صاحب نظران، و امروز دوست داریم که ادامه اون گفتگو رو با حضرت عالی داشته باشیم و بریم سراغ الزاماتی که میتونه کمک بکنه در مسیر حکمرانی اقتصاد مقاومتی برای کشورمون. بفرمایید.
خب استعذار دارید که مؤلفه های اقتصاد مقاومتی یا اقتصادی که بتونه در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی تاب‌آوری برای اقتصاد ایجاد بکنه رو اگر بخوایم اشاره بکنیم میشه به چند مورد اشاره کرد. اول اینکه در حقیقت به سایر اقتصاد مقاوم و تاب‌آوری که اقتصاد دانش‌بنیانه، ما باید بریم به سمت و سویی که در حقیقت سهم تولیدات دانش‌بنیان و همطور جایگاه و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور رو در اقتصاد بیشتر بکنیم و فقط این شرکت‌ها هستن که کانال انتقال دانش و فناوری هستن و میتونن هم اختراعات و ابتکارات رو داشته باشن و هم ابتکارات اختراعات دیگران رو در داخل کشور به محصول تبدیل بکنن و تجاری سازی به اصطلاح فناوری‌ها رو داشته باشن. نکته دیگری که باید توجه بشه اقتصاد دانش اقتصاد تاب‌آور و مقاومه که اقتصاد مردمی است. قانون اجرای سیاست اصل 44 و همینطور سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری شهیدمون در مورد سیاست اصل 44 باید مبنای عمل قرار بگیره. یک اقتصادی که مردمی است و مردم درش سهم قابل توجهی دارن، این اقتصاد انعطاف پذیری زیادی داره در مقابل تحریم ها و شوک‌های داخلی و خارجی. به راحتی میتونه خودش رو انطباق بده و تطبیق بده. بنابراین ما باید بریم به سمت سوی که دقیقا دولت از تصدیگری ها خارج بشه و تصدیگری ها رو واگذار بکنه و دولت فقط کارش بیشتر به اصطلاح برنامه ریزی و نظارت باشه. و دقیقا این نگاهی که الان توی جامعه ما وجود داره که هر کاری که دولت نتونست واگذار کنه بخش غیر دولتی، این غلطه. باید هر کاری که بخش غیر دولتی نتونست واگذار بکنیم به دولت، یعنی بخش دولتی باید مکمل بخش‌های غیر دولتی باشه،
بله،
نه جایگزین. بنابراین این هم یکی از مؤلفه هاست. بحث به اصطلاح درون‌زا بودن و برون‌نگر بودن اقتصاد که استفاده از ظرفیت ها و توانمندی که در داخل کشور داره، یعنی اگر شعاع تابش خورشید تو کشور ما و روزهای آفتابی زیاده، باید بیشتر بریم به سمت سویی که از انرژی‌های خورشیدی، انرژی‌های بادی و الان که داریم هزینه انرژی اتمی رو داریم پرداخت میکنیم، از انرژی اتمی برای حل مسائل و مشکلات خودمون باید به اصطلاح استفاده بکنیم و بخش عمده ای از برق تولیدی ما باید با برق تجدید پذیر و اتمی باشه. نکته دیگری که ما اگر سهممون یا دقیقه به اصطلاح معادن در کشور ما زیاد هست، حدود 7% معادن دنیا تو کشور ما هست، دقیقا براحتی باید بتونه از ظرفیت‌های معدنیمون استفاده بکنیم. و همینطور تو حوزه دیگه که درش مزیت نسبی داریم و تو بعض از حوزه هم باید بریم مزیت رقابتی ایجاد بکنیم. نکته دیگری که باید مد نظر داشته باشیم دقیقا به سبب عدالت اجتماعی است. ما یک نظامی هستیم که دقیقا متکی به رأی مردم هستیم و دقیقا اگر همراهی و اتحاد و انسجام مردمی رو نداشته باشیم، طبیعی است که آسیب پذیر میشیم. بنابراین باید عادلانه بودن اقتصاد توی کشور ما مد نظر قرار بگیره و دقیقا هم عدالت منطقه‌ای و هم به اصطلاح عدالت بین گروه‌های مختلف باید مورد توجه ما قرار بگیره. نکته دیگری که باید بشه اشاره بکنیم بحث به اصطلاح تسهیل فضای کسب و کار، تسهیل صدور مجوزها، یعنی اقتصادی که به اصطلاح بتونه سریع‌تر به دقیقاً به اصطلاح این امکان و این فرصت فراهم کنه که مجوزها چیز بشه.
به طور کلی بهبود محیط کسب و کار رو مد نظر قرار بده. یکی از اون بحثایی که آقای دکتر قادری همیشه به نوعی جز الزامات تحقق کامل اقتصاد مقاومتی مطرح می‌کردن. همین موضوع بهبود محیط کسب و کار رو که عزت علی اشاره کردید و در لابلای صحبت‌هاتون بحث ثبات در سیاست‌گذاری هم یکی از موضوعات دیگری بود که عزت علی اشاره کردید، تقویت بخش خصوصی و تداوم اجرای برنامه‌ها در بلند مدت و اصلاحات ساختاری که وجود داشت. ما واقعا نمیتونیم قضاوت کنیم در رابطه با اقتصاد مقاومتی به لحاظ موفق بودن یا ناموفق بودن اون، اما میتونیم بگیم در برخی از حوزه ها مثل توسعه شرکت های دانش بنیان که از عطلی اشاره کردید، افزایش ظرفیت تو برخی از صنایع که باید بگیم در این یکی دو دهه مورد توجه قرار گرفتن، گسترش برخی از زیرساخت ها در کشورمون، ما روند موفقی رو دیدیم. حتی در صادرات غیر نفتی هم تلاش هایی شد و میتونیم بگیم پیشرفت هایی هم حاصل شد. در مقابلش هم حوزه هایی هست که ما نتونستیم از اونها عبور بکنیم برای اینکه ریل اقتصاد مقاومتی رو روانتر بکنیم، مثل اصلاح ساختار بودجه، مثل کاهش وابستگی به نفت، مانند مهار تورم، مثل حالا همین بهبود محیط کسب و کار که از اطلاع اشاره کردید، افزایش بهره‌وری که اشاره کردید. یه انتظاری که میره اینه که ما بتونیم یک نظام ارزیابی و پایش رو برای اقتصاد مقاومتی تعریف بکنیم و قاعدتاً آنجایی که این اتفاق باید رقم بخوره مجلس شورای سیم و کمیسیون اقتصادی هست. در این رابطه هم نظر حضرت علی رو بشنویم. آیا قرار هست این اتفاق بیفته؟ اگر تا به حال بهش توجهی نشده حتماً مورد توجه قرار بگیره و تأکید باشه روش که ما این نظام ارزیابی و پایش رو داشته باشیم، ارگان‌ها، نهادها رو در مسیر اقتصاد مقاومتی قرار بدیم. راهی جز حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی نیست. آقای دکتر قادری، شما بهتر از من آگاهید نسبت به این موضوع.
بله بله بله، اون چیزی که الان در دستور کمیسیون‌های اقتصادی و حمایت از تولید مجلس هست، ما در واقع بحث مدیریت بدهی‌های دولت رو داریم که یا بحث اصلاح قانون بانک مرکزی یا طرح گزیر یا اصلاح قانون مالیات مستقیم رو داریم. بندر در کمیسیون حمایت از تولید طرح ایجاد یک نهاد تنظیمگر بخش برق رو داریم که بتونه از ظرفیت بخش غیر دولتی برای توسعه ظرفیت تولید برق استفاده کنیم. بله. یا بحث اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که مدل‌های مختلف تأمین مالی برای طرح تولیدی و زیربنایی رو در داخل کشور داشته باشیم و به همین شکل به اصلاحاتی رو تو قانون تسهیل صدور مجوزها، تسهیل فضای کسب و کار داشته باشیم و قوانینی که در طول سالهای مختلف مجلس مصوب کرده، مثل قانون تسهیل صدور مجوزها، قانون تسهیل فضای کسب و کار، قانون رفع موانع، قانون حد اکثر ساخت، قانون اجرای سیاست حاصل چا، قانون برنامه، اینا اگر مورد توجه جدی قرار بگیره و ما بتونیم به صورت ظرفیت این قوانین استفاده کنیم، طبعا کارهای بزرگی رو میتونیم داشته باشیم و اون وابستگی به درآمدهای نفتی و تکمسلی بودن رو میتونیم مشکلش حل بکنیم و به همین شکل به اصطلاح ساختار بودجه رو میتونیم اصلاح کنیم. یعنی شما اگر ظرفیت بخشای مردمی استفاده بکنید و در ساختا و بخشای تولیدی متکی به منابع مردمی باشه که استفاده مردمی داشته باشید، خب اینا هرچه بخش مردمی داشته بیشتری بکنه، امکان مالیات دهی بیشتری فراهم میکنه و اتکای به درآمدهای نفتی و تک محصولی بودن رو میتونه بسازید کنه. یا اگر مدل هایی که ما بتونیم سرمایه گذاری
اصلا اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ما بر پای مردم هست، ولی ما مقاومت هایی رو میبینیم در این مسیر برای اینکه نقش مردم آنگونه که باید در اقتصاد تعریف نشود. واقعیت رو بگیم آقای دکتر قادری، این انتظار است. همه این قوانینی که شما گفتید جز قوانین خوب و مترقی است برای اقتصاد ما. قانون رفع موانع تولید شما بهتر از من میدونید چقدر میتونه گره های بزرگ تولید رو باز بکنه و تولید رو افزایش بده در کشور ما، اما در مسیر اجرا ما اجرای مؤثر رو در قانون رفع موانع تولید شاهد نبودیم، یا سایر قوانینی که از عطالی اشاره کردید و قطعا این موارد رو مورد واکاوی هم قرار دادید. حالا سوال اینجاست، با همه این دستبندی قوانینی که ما داریم و قرار هست و ما رو در به مسیر اقتصاد مقاومتی برسونه، مسیری که لازمه امروز اقتصاد ماست و هم در شعارهای سال رهبر شهیدمون و هم در شعار آیت الله سید مجتبی خامنه ای سال 1405 بر مبنای اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد قرار بده، اتفاقی که همه به نظر قبولش دارن باید برای اقتصاد ما رخ بده، اما در اجرا ما اون اجرای موثر رو نمی‌بینیم. راهکار رو هم بفرمایید.
نگاه کنید، بخشی از معضلات و مشکلاتی که به خاطر عدم اجرای قوانین وجود داره بحث عدم تصویب آیین‌نامه است. ما برای همین قانون تأمین مالی تولید و صادرات الان هم داریم اصلاحش میکنیم. حدود 56-57 آیین‌نامه دستورالعمل و شبه‌نامه داره که شاید نزدیک 54-5 شاش دقیقا چی شده مصوب شده، یا خود قانون برنامه هفتم که یکی از قوانین مترقی است و وقت زیادی روش گذاشته شده و همکاری نزدیک دولت و مجلس رو داشتیم، این خودش نزدیک 2300 تا آیین‌نامه و دستورالعمل داره که باید اینا دقیقا به صلاح آماده بشه. از اونور هم سازوکارهایی که تو این قوانین پیش بینی شده، شوراها و تشکل‌هایی که باید پا به پای به اصطلاح مجلس و قوانین مجلس در دولت باید که به اصطلاح موارد رو رصد بکنن و دنبال بکنن و کمک بکنن که دقیقاً به اصطلاح این قوانین اجرایی بشه. اونور هم نقش رسانه‌ها، تشکل‌های غیر دولتی، مجموعه مختلفی که ذی‌نفع هستن، اونا هم باید پیگیر موضوع باشن و دقیقاً به اصطلاح دنبال بکنن که انشاءالله این قوانین زمینه اجرا پیدا بکنه. و اونور هم یه مقدار خود مجلس باید تلاشش بر این باشه که انعطاف بیشتری داشته باشه، یعنی سرعت اصلاح قوانین رو. ما نمیخوایم حجم قوانین رو اضافه کنیم، ولی هم قوانینی که الان مغایرت داره یا بعضی از حوزه‌ها که خلأ قانونی وجود داره، باید مجلس بتونه سریعاً این مغایرت ها رو برطرف کنه، یا جایی که خلأ قانون وجود داره خلأ قانون رو بتونه پر بکنه. و این نیاز داره که اون چابکی لازم در مجلس وجود داشته باشه و مجلس سریع‌تر بتونه این نیازهای روز جامعه رو بهش پاسخ بده.